و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات زمین لرزه قدرتمند پرو از مرز 300 تن گذشت. شمار کشته شدگان انفجارهای روز سه‌شنبه در نزدیکی موسل به 400 نفر رسید. رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق میگویند ائتلاف جدیدی میان گروه‌های میانه‌روی شیعه و کرد تشکیل شده است. با سلام، امروز 25 مرداد ماه 1386 برابر با 16 اوت سال 2007 میلادی، من فریبا مودت میزبان شما در یک ساعت آینده آخرین تحولات ایران و جهان را در مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع میرسانم. اما ابتدا نگاهی به مهمترین خبرهای روز از شیرین فامیلی.
زمین‌لرزه شدید در پرو تا کنون 340 کشته بر جای گذاشته و ساعت به ساعت بر شمار قربانیان آن افزوده می شود. در این زمین‌لرزه که شدت آن 7.9 درجه با مقیاس ریشتر برآورد شده است، هزاران تن دیگر مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها در جریان دو موج پی در پی این زمین‌لرزه که هر یک 20 ثانیه درازا به درازا کشید و 9 پس لرزه در پی آورد، کارمندان ادارات از ساختمان‌های مرتفع در لیما پایتخت پرو خود را به خیابان‌ها انداختند. مسئولان دولتی پرو این زمین لرزه را فاجعه و دلخراش خواندند. وزارت کشور عراق میگوید شمار قربانیان انفجارهای مهیب روز سه‌شنبه گذشته 23 مرداد ماه در منطقه سنجار در شمال غرب سنجار تا کنون به 400 نفر رسیده است. به گفته وزارت کشور عراق، نزدیک به 2 تن مواد منفجره در عملیات انتحاری در موسل به کار رفته بود. در این انفجارها صدها تن نیز زخمی شدند. در رویدادی دیگر، جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کردند که پس از گفتگوهای چند روز گذشته برای بررسی مسائل حاد سیاسی آن کشور، گروه‌های میانه‌روی شیعه و کرد موافقت کردند ائتلافی را با یکدیگر تشکیل دهند. آقای طالبانی امروز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در بغداد گفت که تشکیل چنین ائتلافی به حل مسائل موجود کمک می‌کند و سبب خواهد شد تا دیگران نیز تشویق شوند و به آن بپیوندند. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا که به اسرائیل رفته است، امروز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با دولت اسرائیل امضا کرد که به موجب آن آمریکا در مدت 10 سال 30 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل خواهد داد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز پنجشنبه گفت که معرفی اعضای کابینه جدید خود را به پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور موکول کرده است. آقای اردوغان فهرست اعضای کابینه خود را برای تایید در اختیار احمد نژاد سزر، رئیس جمهوری کنونی گذاشته بود، اما آقای سزر از او خواست تا این فهرست را به رئیس جمهوری جدید عرضه کند. در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر بازداشت و زندانی شدن 2 روزنامه‌نگار اصلاح طلب ایرانی را تایید کرد. سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته 24 مرداد گفت سهیل آصفی و فرشاد قربانپور به نشر اکاذیب علیه نظام جمهوری اسلامی و دادن خبر به آشیانه‌های اینترنتی خارجی متهم شدند. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل آصفی در 13 مرداد ماه و فرشاد قربانپور در 9 مرداد بازداشت شدند. و هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، خواهان اصلاح قانون اساسی و نامحدود ساختن دفعات ریاست جمهوری در آن کشور است. مخالفان میگویند هدف آقای چاوز از این درخواست مادام العمر ماندن در سمت ریاست جمهوری است. بر پایه قانون اساسی کنونی ونزوئلا، دوره ریاست جمهوری آقای چاوز در سال 2012 پایان میگیرد.
شیرین فامیلی آخرین خبرها را به اطلاع میرساند. و در میان مطالب مجله شامگاهی امشب، معاون وزیر خارجه آمریکا ایران را بزرگترین خطر برای صلح خاورمیانه خواند. ادامه گزارش‌های مربوط به نظر آمریکا برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی. آزادی طراح ترورهای میکونوس. و تخلفات در وزارتخانه‌های کشاورزی و نفت جمهوری اسلامی. همانطور که در اخبار شنیدید، نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز گفت واشنگتن جمهوری اسلامی ایران و سوریه را بزرگترین عامل به خطر افکندن صلح و ثبات خاورمیانه و پشتیبان اصلی تروریسم در منطقه می‌داند و برای حمایت از کشورهایی که از سوی دولت‌های ایران و سوریه به خطر افتند، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. وی این سخنان را در مراسمی بیان کرد که برای امضای قرارداد کمک نظامی 30 میلیارد دلاری ایالات متحده به اسرائیل امروز در اورشلیم برگزار شده بود. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا که به اورشلیم سفر کرده است، مراسم امضای یادداشت تفاهم در مورد اعطای کمک نظامی آمریکا به اسرائیل را به تریبونی برای طرح اتهامات علیه رژیم‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه تبدیل کرد. نیکولاس برنز گفت دیگر نمی‌توان تنها در پشت پرده بر سیاست‌های دو دولت تهران و دمشق به عنوان عامل اصلی خطر برای خاورمیانه انگشت نهاد، بلکه باید با شفافیت برای جهانیان روشن کرد که ایران و سوریه یک تهدید جدی برای سراسر منطقه و حتی جهان محسوب می شوند. معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین از گروه‌های اسلامگرای حزب الله لبنان و حماس به عنوان عوامل منطقه‌ای تهران و دمشق نام برد. نیکولاس برنز در اسرائیل بر نقش جمهوری اسلامی ایران در آشوب‌های خونین عراق و افغانستان نیز تأکید نهاد و گفت دولت ایران می‌کوشد مانع از تثبیت اوضاع در این دو کشور همجوار خود گردد و به همه گروه‌های تروریستی در عراق و افغانستان یاری می‌رساند. در کنار پیمان کمک‌های نظامی دهه آینده آمریکا به اسرائیل، مهمترین موضوع در دستور کار مذاکرات برنز در دیدارهایش با دولت مردان اسرائیل بررسی جزئیات تحریم‌های جدید علیه نهادهای رژیم ایران است. مذاکرات نیکولاس برنز با سران اسرائیل با اعلام قصد دولت آمریکا برای بررسی احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی همزمان شده است. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اتفاق عقیده دارند که شاخه قدس سپاه در برپایی گروه حزب الله لبنان و آموزش نظامی به اعضای این گروه و نیز در امر تجهیز و آموزش گروه‌های ستیزجوی دیگر خاورمیانه مانند جهاد اسلامی آزادی فلسطین و حماس سهم زیادی داشته است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. کاخ سفید گفت تصمیم گیری درباره قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بر عهده وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا است. کاخ سفید همچنین اظهار تأسف کرد که مردم ایران با وجود برخورداری از فرهنگ و تاریخی پر افتخار به دلیل اعمال رژیم حاکم بر ایران نمی‌توانند بخشی از جامعه بین‌المللی باشند. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید بامداد روز چهارشنبه 24 مرداد گفت تمام تلاش‌های ما درباره مسائل مربوط به ایران در چهارچوب اقدامات دیپلماتیک است، اقداماتی که ما از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌دهیم. با این همه کاخ سفید گفت هرچند قصد اقدام نظامی در میان نیست، اما همانطور که پرزیدنت بوش قبلا نیز گفته است، هیچ رئیس جمهوری آمریکا نباید هرگز چنین گزینه‌ای را کنار گذارد. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفت اما قصد ما ادامه دیپلماسی و تمرکز بر مواردی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تعیین کرده است. از خانم پرینو که در جمع نمایندگان رسانه‌ها در کرافورد تگزاس سخن می‌گفت پرسیده شد وقتی پرزیدنت در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته خود درباره فعالیت‌های رژیم ایران سخن گفت به این مسئله اشاره کرد که برای آن باید بهایی پرداخت. آیا اشاره رئیس جمهوری به اقدامات دیپلماتیک بود؟ خانم پرینو گفت بلی، رئیس جمهوری درباره استفاده از راه‌های دیپلماتیک سخن می‌گفت. و من فکر می‌کنم که یکی از آن چیزهایی که به آن اشاره شد آن بود که حقیقتاً جای تأسف برای مردم ایران است که دارای فرهنگ و تاریخی افتخارآمیز هستند. آنان می‌خواهند بخشی از جامعه بین‌المللی باشند، اما متأسفانه دولت ایران مردم را از این مسیر دور کرده است. خانم پرینو سپس گفت به نظر من آنچه رئیس جمهوری گفت آن بود که نتایج اعمال دولت ایران به انزوای بیشتری خواهد انجامید. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید درباره اینکه دولت آمریکا قصد دارد سپاه قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد اظهار نظری نکرد و گفت این تصمیم گیری بر عهده وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا است.
در همین ارتباط جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه نظر آمریکا مبنی بر بررسی افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی را تبلیغات ایالات متحده نامید و این اقدام را تقبیح کرد. روز چهارشنبه دیروز گزارش رسید که آمریکا قصد دارد افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی کند. فرین آسمی نگاهی دارد به بازتاب این خبر در مطبوعات و رسانه‌های ایران و واکنش جمهوری اسلامی به این خبر. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت این نوع خبرها در چارچوب پروپاگاندا و فعالیت‌های تبلیغاتی روانی آمریکا علیه ایران و فاقد اعتبار است. در همین حال غلامحسین قیدپرور فرمانده ارشد سپاه پاسداران استان فارس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت وقتی دشمنان جمهوری اسلامی این رژیم را تروریست می‌دانند افتخاری برای ایران و نشانه عصبانیت دشمن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایالات متحده که سپاه پاسداران را به ایجاد ناامنی در عراق و تهیه بمب و اسلحه برای شبه نظامیان این کشور برای نابود کردن سربازان آمریکایی متهم می‌کند به دنبال قطع شریان مالی این نیرو هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از افسران سابق سپاه است و تعداد زیادی از افسران سابق سپاه را تا حد وزیر در کابینه خود ارتقا داده است. یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هشدار داد که نیروهای سپاه پاسداران طول و عرض خلیج فارس را زیر نظر دارند و در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای برون‌مرزی جامع جم افزود ایران مجهز به موشک‌های زمین به دریاست که می‌توانند طول و عرض خلیج فارس و دریای عمان را در بر بگیرد. در همین حال و در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه به روزنامه جامع جم گفت سپاه پاسداران نه تنها در موضع انفعال قرار نمی گیرد بلکه در موضع فعال روند روبه رشد خود را با قوت دنبال می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قصد دولت آمریکا مبنی بر بررسی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد ایالات متحده قصد دارد با این اقدام پیامی به کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند بفرستد و بگوید که آمریکا در تلاش برای منزوی کردن ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای این کشور جدی است. ایران مدت 2 دهه است که از سوی آمریکا در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفته است. همکنون حدود 42 سازمان شامل شبکه تروریستی القاعده در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده هستند. واشنگتن معتقد است سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول تهیه سلاح برای شبه نظامیان شیعه عراق و طالبان در افغانستان است. با اینکه ایران اتهام دست داشتن در درگیری‌های عراق را رد می‌کند، معتقد است حضور نیروهای آمریکا آمریکایی در این کشور بزرگترین مانع بر سر ایجاد امنیت و ثبات در عراق است.
امروز نشریات عمده جهان هم مقالات مفصلی را به تصمیم آمریکا برای بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اختصاص دادند. به خلاصه از این مقالات توجه کنید. نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا میگوید تصمیم آمریکا دایر بر گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی نمایانگر لبریز شدن کاسه صبر دستگاه رهبری بوش نسبت به شورای امنیت و چین و روسیه و اختیار کردن موضعی تهاجمی است. اما نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران و مقامات سابق دولت ایران میگوید هدف آمریکا در واقع بی‌ثبات کردن دولت ایران است. و اما روزنامه گاردین چاپ لندن میگوید تصمیم ایالات متحده نمایانگر آن است که جبهه افراطگرایان در آمریکا که مهره عمده آن دیک چینی معاون پرزیدنت بوش است به جبهه میانه‌روها از جمله وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا برتری گرفتند. البته هنوز خانم رایس وزیر خارجه رسما تصمیم دولت را در مورد سپاه پاسداران اعلام نکرده و روزنامه گاردین میگوید این احتمالاً به خاطر آن است که به شورای امنیت فرصت داده شود تا در قبال ایران موضع سرسختانه تری اختیار کند. نشریه واشنگتن تایمز از قول متیو لویت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا نقل می‌کند که در اوایل سال جاری در مقاله‌ای گفت هدف قرار دادن سپاه پاسداران اقدامی خصمانه علیه حکومت جمهوری اسلامی و دوستانه به سود مردم ایران است، زیرا سپاه پاسداران پروژه‌های اقتصادی گسترده‌ای در دست دارد که می‌توان آنها را به آسانی از طرف آمریکا و جامعه بین‌الملل تحت فشار قرار داد. نشریه تایمز چاپ لندن می‌گوید تصمیم به حرکت علیه سپاه پاسداران اقدامی تلافی جویانه علیه فعالیت‌های سپاه قدس شاخه نظامی سپاه پاسداران است. آمریکا سپاه قدس را متهم به آموزش و تجهیز گروه‌های افراطگرا در عراق، لبنان و افغانستان کرده است، اتهامی که ایران آن را تکذیب می‌کند. تایمز اما می‌گوید بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند به روند تعامل مجدد میان آنها که نمونه آن مذاکره میان دو دولت بر سر عراق است لطمه بزند. روزنامه فینانشل تایمز باز هم چاپ لندن به نقل از ری تکی تحلیلگر امور ایران می نویسد تصمیم دولت آمریکا در مورد سپاه پاسداران نمایانگر عدم یک پارچگی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران است. وی می‌پرسد آمریکا چطور می‌تواند در حالی که بخشی از حکومت ایران را تروریست می‌نامد انتظار برقراری مذاکراتی سازنده با آن داشته باشد. تکی می‌افزاید آمریکا به هر حال در اعمال تحریم علیه ایران با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا اطلاعات لازم را برای آنکه بداند کدام شرکت‌ها با سپاه پاسداران مرتبطند در اختیار ندارد. نشریه وال استریت جورنال هم در همین ارتباط می نویسد اقدام علیه سپاه پاسداران تأثیر چندانی نخواهد داشت مگر آنکه چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا از منزوی کردن این سازمان و واحدهای بازرگانیش حمایت کنند. جروسلم پوست هم می گوید به نظر نمی رسد سپاه پاسداران دارایی های چندانی در داخل آمریکا داشته باشد، اما قرار دادن آن در فهرست سازمان های تروریستی می تواند نهادهای اروپایی و آسیایی را متقاعد کند که ارتباط هایشان را با آن قطع کنند. و بالاخره نیویورک تایمز در مقاله دیگری میگوید اقدام علیه سپاه پاسداران آن هم زمانی که دستگاه رهبری بوش باید باب مذاکره با ایران را بگشاید نوعی انحراف از راه است. این نشریه میافزاید هدف اصلی وزارت خارجه آمریکا تهران نیست، بلکه افرادگرایان دستگاه رهبری است که برای اقدام نظامی علیه ایران تلاش میکنند و نیز اروپا که مایل به تحریم بیشتری نیست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دوری
در شما ساعت 1 سلام ملی ساعت 8 شب همکاران با
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
در ادامه گزارش‌های مجله شامگاهی، خانواده محمد دهکردی، یکی از 4 تنی که حدود 15 سال پیش از سوی عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در رستورانی در برلین با نام میکونوس کشته شد، با انتشار یک نامه سرگشاده نسبت به آزادی پیش از موعد کاظم دارابی، طراح اصلی این ترور، به وزارت کشور و دادگستری آلمان هشدار داده است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
یکی از ترورها و سوءقصدهای دولتی که سر و صدای فراوانی در دنیا به پا کرد و پس از گذشت حدود 15 سال هنوز از اذهان عمومی پاک نشده، کشته شدن 4 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستورانی با نام میکونوس در بلدین است. دکتر صادق شرفکندی، رهبر آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی، همایون اردلان و محمد دهکردی از سران و اعضای این حزب از جان باختگان این ترور و سوء قصدند. در دادگاهی که پس از این رویداد در برلین برپا شد و به نام دادگاه میکونوس معروف است، کاظم دارابی به عنوان طراح اصلی این کشتار شناخته شد و حکمی مبنی بر 25 سال زندان دریافت کرد. از حدود 15 سالی که دارابی در زندانی در آلمان به سر میبرد، جمهوری اسلامی بارها خواهان آزادی وی شده است. به تازگی نیز هفته‌نامه آلمانی درشپیگل نوشت بنا به خواست دادستانی آلمان گویا قرار است تا پایان سال جاری کاظم دارابی از زندان آزاد شود. در چنین شرایطی خانواده محمد دهکردی یکی از کشته شدگان در رستوران میکونوس در برلین در یک نامه سرگشاده نسبت به آزادی پیش از موعد دارابی به دو وزارت کشور و دادگستری آلمان هشدار داده و از همگان خواسته است با امضای توماری نگذارند که کاظم دارابی پیش از موعد از زندان آزاد شود. یکی از امضا کنندگان این تومار کانون پناهندگان ایرانی در برلین است که سرپرست آن آقای حمید نوذری در گفتگوی با ما از درون مایه این نامه سرگشاده بیشتر گفته است.
از نظر قضایی مشکل این نیست که چرا اینها، یعنی قاتلین ترور میکنوس، کاظم دارابی که در بلن هست و یا عباس رائل زننده تیر خلاص از اعضای حزب الله و تعلیم دیده در ایران در 1985-86 توسط سپاه پاسداران زودتر آزاد میشن. مشکل اصلی برخورد سیاسی و تا یه حدودی اخلاقی نسبت به اینه. دولت جمهوری اسلامی رو در عرض 28 سال گذشته میدونیم که قاتلها و تروریستهایی رو که متعلق به این کشور و این دولت و نظام بودن برگشتن در ایران مورد تشویق و تمجید مقامات رسمی و غیر رسمی رژیم قرار خواهند گرفت و این اصولاً با روح آزادی برای قاتلین که در قوانین قضایی آلمان قید شده در تضاد. اینها نشون دهنده نگرانی ما و همچنین نگرانی بازماندگان ترور میکنوس و به این خاطر بود که ما از این عمل حمایت کردیم. امیدواریم این صدا و درخواست سیاسی و اخلاقی ما به گوش مقامات آلمان برسه.
شهرام میریان گزارش می‌داد در ایران رئیس دیوان محاسبات کشور روز چهارشنبه در همایش سالانه مدیران این دیوان گفت در یک سال گذشته در میان وزارتخانه‌ها از نظر تعداد تخلفات وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ وزارت نفت بیشترین تخلفات را داشتند. بر پایه بررسی‌های دیوان محاسبات میزان تخلفات مالی وزارت نفت در سال گذشته به 1673 میلیارد تومان تقریبا معادل 1 میلیارد و 800 میلیون دلار بالغ می‌شود. توضیحات بیشتر با فریدون زرنگار.
به گفته محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات، این دیوان با پشت سر گذاشتن 100مین سال تأسیس خود توانسته است به ویژه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به نفع مطلوب به وظایف خود عمل کند. رئیس دیوان محاسبات کشور از جمله به قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم اشاره کرد و گفت دیوان با بررسی این قرارداد کشف کرد که قرار بود به مدت 25 سال گاز ایران با قیمت امروز صادر شود که در صورت عملی شدن این قرارداد 64 میلیارد دلار به ایران ضرر می‌خورد. به گفته آقای رحیمی این قرارداد با پرداخت 3 میلیون دلار رشوه به یکی از دلالان و رابطان تنظیم شده بود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت دیوان توانسته است به کشف حساب‌های پنهانی و سپرده‌های ثابت غیرقانونی از دستگاه‌های دولتی دست پیدا کند و خزانه‌داری کل نتوانسته بود آنها را کشف کند. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، سپرده‌های ثابت نیز از جمله حساب‌های غیرقانونی است که برخی دستگاه‌ها آن را خارج از چارچوب قانون هزینه می‌کردند که این هم حجم زیادی از ثروت دولت را تشکیل می‌داد و قرار است با هماهنگی رئیس جمهور این پول‌ها به خزانه بازگردانده شود. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به این که دولت تا انتهای برنامه چهارم باید از هزینه کردن نفت در بخش اجرایی خود را کنار بکشد گفت دیوان برای اولین بار از سال گذشته وارد حوزه مالیات شده است و تلاش دارد به تخلف‌های مالیاتی نیز برخورد کند. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور با وجود اینکه مجموع معاملات دولتی و غیر دولتی 600 هزار میلیارد تومان در سال بوده، کمتر از 14 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، در حالی که باید 30 هزار میلیارد تومان دیگر مالیات گرفته می‌شد. به گفته رئیس دیوان محاسبات در بررسی‌های دیوان مشخص شد این رقم محصول تبانی و ناهماهنگی در بین دستگاه‌های مسئول بوده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه گزارش‌ها، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد را در ترمیم کابینه‌اش به باد انتقاد گرفت و گفت این سیاست به پیشرفت امور کمک نمی‌کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنان انتقادآمیز آیت الله هاشمی شاهرودی که امروز توسط رسانه‌ها پخش شد، در هفته اظهار شده که در ادامه مسائل اقتصادی کشور، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به طور غیرمنتظره وزیر نفت کابینه را برکنار کرد. روز گذشته شاهرودی در اظهاراتی خطاب به دیوان محاسبات گفت نحوه رفتار با مدیران منبع ضرباتی شدید به نظام است. وی افزود اگر مدیران و وزیران مداوماً تعویض شوند هیچ چیز بهتر نخواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید انتقاد کنندگان از محمود احمدی نژاد وی را متهم کردند که با ارتقای سیاستمداران و دوستان به اصطلاح حلقه خودش در زمان عضویت در سپاه پاسداران مقامات قابل و توانا را از دست می‌دهد. این خبرگزاری می‌افزاید تا 2 سال پیش و قبل از آنکه احمدی نژاد به ریاست جمهوری برگزیده شود، تعداد قابل توجهی از مقامات میانپایه و ارشد در وزارتخانه‌های به اصطلاح حساس از جمله وزارت خارجه و نفت قرار داده شدند. اما تحلیلگران بر کناری کاظم وزیری هامانه از وزارت نفت و علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع را اقدامی از طرف احمدی نژاد برای افزایش کنترلش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تلقی می‌کنند. در این میان اظهارات انتقادآمیز رئیس قوه قضاییه از اقدامات اخیر احمدی نژاد در ترمیم کابینه از طرف نشریات میانه رو به عنوان اظهاراتی غیر معمول از طرف یک روحانی ارشد عنوان شده است. آیت الله شاهرودی همچنین گفته است با مدیران و مسئولین نباید چنان رفتار شود که موجب دلسردی آنها شود. به افزود که این روش مدیریت در سالهای گذشته به معنی آن بوده که ایران در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی باخته است. اظهارات آیت الله شاهرودی با حملات لفظی شدید آقای طهماسبی وزیر برکنار شده صنایع همزمان شده است. آقای طهماسبی در استعفانامه‌اش از تغییرات خدشه‌دار کننده کادر پرسنل در وزارتخانه‌اش شکایت کرده است. خبرگزاری فرانسه میگوید احمدی نژاد در سراسر طیف سیاسی ایران برای تورم پولی شدید و صرف اضافه عایدات نفتی برای پروژه‌های پرهزینه زیربنایی به باد انتقاد گرفته شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و با گذشت چند روز از برکناری ناگهانی 2 وزیر دولت ایران، واکنش نسبت به این برکناری ها همچنان ادامه دارد. هنوز پیامدهای این برکناری ها آشکار نشده و به ویژه هنوز معلوم نیست چه کسانی بر صندلی های این 2 وزارتخانه تکیه خواهند کرد. فریدون زرنگار گزارش خواهد داد.
هنوز از عوامل و یا اختلافایی که باعث برکناری این 2 وزیر شدند و آیا اینکه این وزیران خود استعفا دادن یا به استعفا مجبورشان کردند اطلاع دقیقی در دست نیست. برای عباس عبدی روزنامه‌نگار با سابقه در جمهوری اسلامی اینکه این 2 وزیر مستعفی شدند یا برکنار در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند، چون به گفته او روشن است وقتی که 2 وزیر کلیدی کابینه بدون اینکه تا روز استعفا یا برکناری هیچ علامت روشنی از اختلافاتشان با کابینه و دولت نشان داده باشند و درباره آنها بحث شده باشد به یک بار کنار می‌روند، نشان دهنده آن است که در زیر این وحدت شکلی و صوری چه اختلاف‌های ریشه‌ای و عمیقی نهفته است. به گفته آقای عبدی اگر این اختلافات شخصی نبوده بلکه مربوط به عملکرد این وزیران است، در این صورت چرا مردم و جامعه که ذینفع این وظایف هستند از کم و کیف اختلافات اطلاعی ندارند تا بدانند در این میان حق با کیست؟ ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس از زاویه دیگر این تغییرات را بررسی می‌کند و در گفتگو با پایگاه اینترنتی آفتاب از تأثیر یک دولت سایه در این تغییرات می‌گوید. این دولت سایه به تعبیر آقای شجاع‌پوریان در برگیرنده برخی افراد نزدیک به احمدی نژاد است. آقای شجاع‌پوریان میگوید متاسفانه یکی از بدعت‌های غلط و خطرناکی که در دولت نهم اتفاق افتاده وجود یک دولت سایه است که به عنوان حلقه مشاوران امین و نزدیک ریاست جمهوری ظاهراً در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کند و گاهی عامل برکناری وزرایی است که به توصیه‌های این مجموعه تمکین نمی‌کند. با توجه به سکوت درباره دلایل برکناری و یا استعفا و با در نظر گرفتن انتصاب یکی از خواهرزاده‌های رئیس جمهوری به سرپرستی وزارت صنایع، بازار شایعات مبنی بر اینکه قوم و خویش بازی رئیس جمهوری اسلامی عامل اصلی تغییر و تحول در کابینه بوده است، قوت گرفته است. و این شایعه و گمانه‌زنی رواج گرفته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که مرتباً از مبارزه با فساد و مافیای اقتصادی میگوید خود با برگماری اقوام و نزدیکانش به مقام‌های مهم به نپوتیسم دامن میزند. نپوتیسم واژه اقتصادی و علمی قوم خویش‌بازی و پارتی بازی است که کم و بیش در همه جوامع دیده می‌شود. با این تفاوت که در جوامعی که دموکراسی حاکم است دولت‌ها از سوی نهادهای منتخب مردم زیر ذره‌بین بازرسی قرار دارند و به محض تخطی مورد بازخواست قرار می‌گیرند، اما در ایران رسانه‌هایی که جرأت حتی اشاره به پدیده نپوتیسم را بکنند با خطر توقیف روبرو می‌شوند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
و برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید.
رادیو فرداست.
و در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی نگاه دیگری به خبرهای روز از شیرین فامیلی.
زمین‌لرزه شدید در پرو تا کنون 340 کشته بر جای گذاشته و ساعت به ساعت بر شمار قربانیان آن افزوده می شود. در این زمین‌لرزه که شدت آن 7.9 درجه با مقیاس ریشتر برآورد شده است، هزاران تن دیگر مجروح شدند. وزارت کشور عراق میگوید شمار قربانیان انفجارهای مهیب روز سه‌شنبه گذشته 23 مرداد ماه در منطقه سنجار در شمال غرب سنجار تاکنون به 400 نفر رسیده است. به گفته وزارت کشور عراق نزدیک به 2 تن مواد منفجره در عملیات انتحاری در موصل به کار رفته بود. در این انفجارها صدها تن نیز زخمی شدند. جلاله طالبانی، رئیس جمهوری و نوری المالکی، نخست وزیر عراق اعلام کردند که پس از گفتگوهای چند روز گذشته برای بررسی مسائل حاد سیاسی آن کشور، گروه‌های میانه‌روی شیعه و کرد موافقت کردند ائتلافی را با یکدیگر تشکیل دهند. آقای طالبانی امروز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در بغداد گفت که تشکیل چنین ائتلافی به حل مسائل موجود کمک می‌کند و سبب خواهد شد تا دیگران نیز تشویق شوند و به آن بپیوندند. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا که به اسرائیل رفته است، امروز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با دولت اسرائیل امضا کرد که به موجب آن آمریکا در مدت 10 سال 30 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل خواهد داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر بازداشت و زندانی شدن دو روزنامه‌نگار اصلاح طلب ایرانی را تایید کرد. سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته 24 مرداد گفت سهیل آصفی و فرشاد قربانپور به نشر اکاذیب علیه نظام جمهوری اسلامی و دادن خبر به آشیانه‌های اینترنتی خارجی متهم شدند. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل آصفی در 13 مرداد ماه و فرشاد قربانپور در 9 مرداد ماه بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز پنجشنبه گفت که معرفی اعضای کابینه جدید خود را به پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور موکول کرده است. آقای اردوغان فهرست اعضای کابینه خود را برای تایید در اختیار احمد نژاد سزر، رئیس جمهوری کنونی گذاشته بود، اما آقای سزر از او خواست تا این فهرست را به رئیس جمهوری جدید عرضه کند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، خواهان اصلاح قانون اساسی و نامحدود ساختن دفعات ریاست جمهوری در آن کشور است. مخالفان میگویند هدف آقای چاوز از این درخواست مادام العمر ماندن در سمت ریاست جمهوری است. بر پایه قانون اساسی کنونی ونزوئلا، دوره ریاست جمهوری آقای چاوز در سال 2012 پایان میگیرد. و نشست سالانه سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور رهبران روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، اعضای آن سازمان بامداد امروز پنجشنبه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، به کار خود پایان داد.
شیرین فامیلی مهمترین خبرهای روز را به اطلاعتان می‌رساند. در میان مطالب بخش دوم مجله، گزارش دیگری از نظر دولت آمریکا برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در میان سازمان‌های تروریستی. توافق نهایی هیئت‌های انرژی ترکیه و ایران. و فرشید مسخالی، گرافیست مدرن ایرانی، برنده یک جایزه بین‌المللی شد. همانطور که در بخش اول و در مهمترین خبرها شنیدید، دولت آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کند. بنا به آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، این اقدام دولت جورج بوش گامی در جهت تشدید رویارویی با جمهوری اسلامی بر سر مسئله پرونده هسته‌ای ایران و دخالت‌های تهران در امور عراق ارزیابی می‌شود. این نخستین باری است که دولت آمریکا می‌خواهد نیروهای مسلح رسمی در ساختار نظامی یک کشور را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کند. عملکرد برون مرزی سپاه پاسداران فارغ از فعالیت‌های اقتصادی چگونه است؟ نیما تمدن در گزارشی که می‌شنویم در این باره با سه تحلیلگر لبنانی، ایرانی و عراقی گفتگو کرده است.
مهمترین اتهامی که در سالهای اخیر از جانب ایالات متحده آمریکا متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا شاخه برون‌مرزی‌اش سپاه قدس شده، دخالت در نارامی‌هایی در برخی نقاط خاورمیانه بوده است. به ویژه نارامی‌هایی که در مناطق شیعه نشین روی داده و گستره آن از لبنان تا عراق، پاکستان و حاشیه خلیج فارس را در بر می‌گیرد. البته جمهوری اسلامی همواره اتهام‌های آمریکا را رد کرده و حضور عینی خود در جنوب لبنان و یا عراق را پشتیبانی معنوی از مقاومت‌های مردمی نامیده است. شاید مهمترین اتهام‌هایی که این روزها متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است از عراق سرچشمه می‌گیرند، جایی که نه تنها نیروهای آمریکایی بلکه برخی گروه‌های سیاسی عراقی نیز معتقدند سپاه قدس جمهوری اسلامی در حال پشتیبانی تسلیحاتی از شبه نظامیان شیعه است. مصطفی العانی، مدیر برنامه مطالعات تروریسم و امنیت در یک مرکز تحقیقاتی در دبی که خود عراقی است، به رادیو فردا میگوید:
آمریکا در 3 سال اخیر تلاش کرد که شواهدی مبنی بر میزان دخالت‌های سپاه پاسداران در ناآرامی‌های عراق را جمع‌آوری و مدون کند. شواهدی چون قاچاق اسلحه، اجازه دادن به تروریست‌ها برای عبور از مرز ایران و عراق و حمایت مالی از شبه نظامیان. حتی اگر شما به برخی از بیانیه‌های مقامات عراقی مراجعه کنید، کمابیش می‌بینید که آنها هم اصل دخالت‌های وسیع ایران در عراق را قبول دارند. پس سپاه پاسداران ابزار این دخالت‌ها و حمایت از حرکت‌های تروریستی است.
کامل وزنی، تحلیلگر لبنانی که از شیعیان این کشور است و به گفته خود از حامیان نیروی مقاومت حزب الله به شمار می آید، در گفتگوی با رادیو فردا معتقد است روابط مستحکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان کاملا مشهود است، همانطور که روابط قوی حزب الله با خود نظام جمهوری اسلامی.
Obviously there is a strong relationship between the Revolutionary Guard and Hezbollah and
ایران از حزب الله حمایت میکند. اولا به خاطر اینکه ایدئولوژی این گروه تشیع است. سپاه پاسداران از سال 1982 میلادی تا کنون از حزب الله پشتیبانی کرده، به ویژه در جنگ علیه اسرائیل، حتی در جنگ سال گذشته. بله، حمایت دیپلماتیک ایران از حزب الله هیچ وقت کاهش نیافته. البته نه اینکه سال گذشته نیروهای سپاه پاسداران همدوش حزب الله در جنگ با اسرائیل بودند، اما از نظر سیاسی جمهوری اسلامی همراه حزب الله بود.
حزب الله در جنگ 34 روزه با اسرائیل هزاران موشک از جمله موشک‌های کاتیوشا به شهرهای اسرائیل پرتاب کرد. از کامل وزنی در بیروت که خود از هواداران گروه حزب الله است میپرسم آیا میتوان گفت تامین کننده این موشک ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود؟
من کارشناس مسائل نظامی نیستم که به این سوال پاسخ دهم، اما بر اساس گزارش برخی رسانه ها من هم شنیدم که حزب الله از سپاه پاسداران اسلحه دریافت میکرد، اما مطمئن نیستم که چه کسی پشت قدرت نظامی حزب الله بود، ولی درباره پشتیبانی های سیاسی جمهوری اسلامی از حزب الله مطمئن هستم.
اقداماتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطح خاورمیانه و به اسم پشتیبانی معنوی از نیروهای مقاومت انجام می‌دهد، از نظر آمریکا دخالت در نارامی‌ها قلمداد می‌شود. به گفته فربد طلایی، پژوهشگر مسائل استراتژیک و کارشناس مسائل امنیت بین‌الملل در لندن، همین برداشت آمریکا از موضوع باعث می شود که نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی جای گیرد.
اون چیزی که امروز آمریکا از او پیشگیری می کنه و پیشبینی می کنه که باید سپاه رو کنترل کرد، نقش تشویقی است که سپاه در میان گروه های مخالف مذهبیون افراطی در سرتاسر منطقه خاورمیانه، جنوب آسیای شرقی و تا حدودی هم البته با فاصله بسیار در سطح کشورهای آمریکای جنوبی میتونه داشته باشه. سپاه ایجاد پراکسی ها رو خیلی خوب میشناسه، در واقع سعی میکنه از نیروهای واسطه استفاده بکنه. حزب الله لبنان مؤثرترین اسلحه است که در دست تروریستان های سپاه و اونها با باعث شدن روند صلح خاورمیانه به تعویق بیفته و امروز نیروهای امریکایی در عراق دچار گرفتاری‌های جدی هستند. امریکایی‌ها فکر می‌کنن که این همه توسعه فعالیت سپاه در منطقه به نفع منافعشون نیست و باید به شکلی او رو کنترل کنند.
فراتر از دخالت‌های نظامی سپاه پاسداران در خارج از ایران، برخی تحلیلگران حتی دستگاه دیپلماسی کنونی جمهوری اسلامی را زیر نفوذ فرماندهان سپاه می‌بینند. از جمله فربد طلایی در لندن که میگوید سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس یکی از افراد متنفذ در این زمینه است.
سپاه پاسداران امروز بدون بحث و بدون هیچ مجادله‌ای رهبری دستگاه دیپلماتیک ایران رو به دست گرفته. سردار قاسم سلیمانی در واقع تمام سیاست‌های خارجی ایران رو در افغانستان، لبنان و عراق که تمام اینها مرتبط با کشورهای همسایه هم هست کنترل میکنه با فعالیت‌های نظامی، با کمک کردن به گروه‌هایی که مد نظرشون هست و یا کمک نکردن به گروه‌هایی که مد نظرشون هست. در واقع تغییر بالانس قدرت، بالا بردن و پایین آوردن امکانات دیپلماتیک سیاسی رو در مجامع بین‌المللی امروز مستقیما در دست فرمانده سپاه و همکاران ایشون در سپاه قدس و آقای سردار سلیمانی میباشد.
در حالی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی واپسین روزهای زندگی طولانی خود را پشت سر می‌گذارد و کارمندان آن با بلا تکلیفی روبرو هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انحلال این سازمان را که به ابتکار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری انجام گرفت، غیر موجه ارزیابی کرد. فریدون خاوند گزارش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که به ابتکار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انجام گرفت، فاقد توجیه ارزیابی می‌کند. آقای احمدی نژاد یک ماه پیش تصمیم به ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری گرفت و عملاً به زندگی این سازمان 60 ساله پایان داد. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی علمی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌آید، در گزارش خود راجع به این ادغام بدون آن که به انتقاد صریح بپردازد، مؤثر بودن آن را در پایان دادن به دشواری‌های کشور در زمینه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و مدیریت امور اداری و استخدامی کشور مورد تردید قرار می‌دهد. همان مرکز در گزارش خود می‌نویسد که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدیلی در نظام تدبیر کشور ندارد. این سازمان در سال 1327 به نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. در 1351 سازمان برنامه و بودجه نام گرفت و در 1378 نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت، پیش از آن که محمود احمدی نژاد به زندگی آن پایان داد. کارمندان سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی این روزها با بلا تکلیفی دست به گریبانند. روزنامه سرمایه چاپ تهران می‌نویسد 1240 کارمند سازمان سابق مدیریت و برنامه‌ریزی در انتظار پایان کار آن و تعیین سرنوشت خود سردرگمند. با همه اطمینان خاطرهایی که به کارمندان داده شده، اینان می‌دانند تا زمانی که تشکیلات جدید اداری نوشته نشود، هیچ کس نمی‌داند به کجا خواهد رفت. در این فضا کارمندان رسمی با سابقه چشم انتظار بازنشستگی اند و کارمندان قراردادی در جستجوی کار جدید، حتی به گرفتن پروانه تاکسی رانی امید بستند.
باز هم در دنیای پول و اقتصاد، توافق نهایی هیئت‌های انرژی ترکیه و ایران در زمینه گاز طبیعی به تعویق افتاد. برخی رسانه‌های ترکیه برکناری کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت ایران را بر روند تفاهم گسترش مناسبات آنکارا تهران دارای تأثیرات منفی می‌دانند. همزمان شرکت‌های نفتی اروپایی خواستار خرید گازی شدند که قرار است از ایران به ترکیه منتقل شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
هیئت انرژی ترکیه به ریاست صلاح الدین چیمن که در میان آنها سلطان دوزیول مدیر کل شرکت بوتاشگاز ترکیه نیز دیده می‌شود، از صبح چهارشنبه دیروز مذاکرات خود را با مقامات وزارت نفت ایران در تهران آغاز کردند. قرار بود در این گفتگوها درباره تفاهم مقدماتی ترکیه و ایران در زمینه گاز طبیعی که ماه گذشته امضا شده توافق نهایی حاصل شود، اما هیئت‌های دو طرف با اینکه مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده‌اند به توافق نهایی دست نیافتند. برخی رسانه‌های خبری ترکیه از جمله تلویزیون خبرترک بر کناری غیرمنتظری کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را عامل عدم دستیابی به توافق نهایی در این زمینه دانستند، زیرا آقای هامانه طرف اصلی تفاهم مقدماتی گسترش مناسبات انرژی ایران با ترکیه محسوب می‌شود که در 14 ژوئیه 2007 در آنکارا به امضا رسید. طبق توافق مقدماتی سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز ایران و ترکمنستان از طریق خط لوله‌ای موسوم به نابوکو به ترکیه و سپس از اینجا به اروپا منتقل می‌گردد. همچنین فازهای 22، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی به شرکت‌های نفتی ترکیه واگذار خواهد شد که پس از بهره برداری سالانه 24 میلیارد متر مکعب گاز را به ترکیه منتقل می‌کند. گسترش مناسبات انرژی ترکیه با ایران باعث ناخرسندی آمریکاست. آمریکا زمان گسترش مناسبات انرژی ترکیه را به مثابه همپیمان خود با جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به مورد اجرا در می‌آید نامناسب می‌داند. از سوی دیگر در حالی که هنوز توافق نهایی گسترش مناسبات انرژی ترکیه و ایران به دست نیامده، شرکت‌های نفتی GDF فرانسه، RWE آلمان و EGL سوئیس خواستار خریداری گازی شده‌اند که قرار است از ایران به ترکیه منتقل شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بهایالدین ادب نماینده شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
بهایالدین ادب نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از فعالان سیاسی تحول‌خواه ایران صبح امروز پنجشنبه پس از تحمل 4 سال بیماری بر اثر سرطان معده در بیمارستان مهر تهران درگذشت. بهایالدین ادب متولد سال 1324 در سنندج و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر بود. وی در پنجمین و ششمین دوره مجلس شورای اسلامی نمایندگی سنندج، کامیاران و دیواندره را بر عهده داشت. در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی صلاحیت وی مانند جمعی دیگر از کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. آخرین مسئولیت بهایالدین ادب سخنگوی کانون عالی کارفرمایان بود و از جمله سمت‌های وی میتوان به ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ساختمان، ریاست سازمان نظام مهندسی، مدیریت چند شرکت ساختمانی، نایب رئیس کنفدراسیون صنعت ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هیئت مدیره بانک کارآفرین، هیئت امنای دانشگاه امیرکبیر، عضویت در هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و معاونت فدراسیون بسکتبال ایران اشاره کرد. بهایالدین ادب از چهره‌های شناخته شده کرد بود و چندین بار به دلیل نطق‌های پیش از دستور خود در مجلس و اعتراض به رد صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان در مجلس هفتم به دادگاه فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود. بهایالدین ادب به همراه عده دیگری از اصلاح طلبان کرد مانند عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سید مسعود حسینی، نماینده مجلس چهارم و ششم، جلال جلالی‌زاده، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و چند تن دیگر جبهه متحد کرد را بنیان نهاد. هدف وی از تأسیس این جبهه دموکراسی خواهی، عدالت خواهی و توسعه متوازن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران، تأمین رفاه مردم و جلوگیری از تبعیض در برخورداری استانها از امکانات ملی عنوان شده است. بهایالدین ادب چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در برخورد با اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های کرد گفت:
مثلا اون نگرش امنیتی به مناطق کرد میشیم و کردها در این دوره تشدید شده. اکثرا استاندارانی که منصوب شدن در این جهت فکر میکنن و حاضر نیستن راجع به تکثر افکار و تعاطی افکار و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی اقدام میکنن.
پیکر بهایالدین ادب برای تدفین به زادگاهش سنندج منتقل خواهد شد.
فرین عاصمی گزارش میداد. فرشید مسقالی، گرافیست مدرن ایرانی، برنده جایزه ایکوگرادا از شورای بین‌المللی انجمن‌های طراحی گرافیک شد. اعطا کنندگان این جایزه با اهمیت گفتند به خاطر یک عمر فعالیت فرشید مسقالی در جهت گسترش هنر گرافیک در ایران و جهان، جایزه ایکوگرادا به او اعطا شده است. در همین باره مهرداد سپهری با دو تن از نقاشان ساکن تهران درباره مثقالی گفتگو کرده است.
فرشید مثقالی مثل بسیاری دیگر از مهمترین هنرمندان 50 سال اخیر ایران دوره شکوفایی کارش را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در کنار کسانی چون نورالدین زرین کلک، علی اکبر صادقی، مرتضی ممیز، عباس کیارستمی، آراپیک باغداساریان و عده‌ای دیگر آغاز کرد. اما کسب جوایز متعدد و موفقیت طرح‌های روی جلد و تصویرسازی‌هایش او را به زودی در مرکز نگاه جامعه هنری ایران قرار داد. منوچهر معتبر، نقاش و طراح، درباره ویژگی و امتیاز آثار مثقالی میگوید صمیمیت آثار و بی‌ریایی آنهاست که او را از دیگران متمایز می‌کند.
به طور کلی من اون عاطفه و اون احساسی که کار فرشید مثقالی رو دیدم گذشته از اون تبخورش توی طراحی، من یک صداقت و وارختگی توی کارش میبینم که مثلا فرض کن کار قباد شیوار نمیبینم. به نظر من فرشید مثقالی بیش از اونا مدرن هست. ساختار کاری که توی کار فرشید مثقالی هست خیلی بکتر و خیلی عاطفی تره. پرسنالیتی فرشید مثقالی خیلی از اونا شدید. توش مهارت نیست، چیره دستی نیست، ولی توش یک عاطفه‌ای هست.
از طرفی محمد ابراهیم جعفری، نقاش و استاد دانشگاه هنر تهران، ویژگی اصلی آثار مثقالی را توانایی او در شکستن مرز میان هنرهای مختلف و گرد آوردن آنها در هنر گرافیک می‌داند.
اصلی مثقالی در آن واحد یک تخیلی رو از ذهنش عبور بکنه که اگه حجم باشه بیان میشه، اگه فضا باشه بیان میشه، اگه رنگ باشه بیان میشه، اگه خط باشه بیان میشه. یعنی اصلی مثقالی به راحتی مرزی رو که امروز در جهان نیست ولی متاسفانه در ایران وجود داره، سال هاست که برای اصلی مثقالی معنی نداره.
یکی از دلایل اعلام شده برای اعطای جایزه بین المللی ایکوگرادا از سوی اعطا کنندگان به فرشید مثقالی، تأثیرگذاری گسترده او بر دیگران و اعتلاء هنر گرافیک در ایران و جهان بوده است. منوچهر معتبر درباره این تأثیرگذاری چنین میگوید:
فرشید مثقالی، قبادی با ممیز، اینا فرشنددار این کار گرافیک تو ایران بودن. مثقالی بیشتر به نظر من خیلی روی تصویرسازی کتاب سر صدا ایجاد کرد و روی جلد مثلا فرض کن صفحه ها اون موقع که توی کانون پرورش فکری درست میشد. یعنی کاری که واقعا سطح بالای گرافیک به تصویرگری اون زمان بود و بعدش به هر حال همین تاثیر رو روی گرافیست‌های جوان اینا گذاشتن.
اما محمد ابراهیم جعفری تأثیرگذاری فرشید مثقالی را از این هم گسترده تر می‌بیند. این نقاش مدرنیست تأثیر مثقالی را نه فقط در عرصه گرافیک بلکه گاه بر سایر هنرهای تجسمی معاصر در ایران قابل ردیابی می‌داند.
هر جا که لازم بوده حضور پیدا کرده و اونجا نظر خودش رو داده و انرژی به محیط داده و با تعاریف تازه‌ای که میکنه، با روشنگری هایی که میکنه، فضا ایجاد کرده که کمتر کسی هست که الان تو دنیای نه تنها گرافیک، تو دنیای هنرهای تجسمی بگه که من مدیون این مرد نیستم. برای اینکه از اون از ماهی سیاه پوتولوش تا تمام کارهایی که اخیراً میکنه، تا فضاهایی که در موزه ایجاد کرد، تا آثار حجمی که ایجاد کرد، همه ما رو به این وادار میکرد که نگاه کنیم به فضای گذشته و ببینیم که چجوری میتونه یک انسان معاصر با استفاده از حافظه تاریخی و اون فضاهایی که در جانش حضور داره کارهای نو خلق.
پس از درگذشت مرتضی ممیز، به اعتقاد بسیاری از منتقدان هنری، فرشید مثقالی که علاوه بر آخرین جایزه جهانیش ایکوگرادا تا کنون جوایز مختلفی از مجامع بین المللی برای آثارش دریافت کرده است، مهمترین چهره هنر گرافیک در ایران محسوب می شود.
تیمی متشکل از کارشناسان چند سازمان بشردوستانه سازمان ملل برای ارزیابی خسارات سیلی که اخیراً در کره شمالی جاری شده به این کشور سفر کرده است. به گفته مقام‌های کره شمالی، سیل اخیر در این کشور صدها کشته بر جای گذاشته و با نابودی بسیاری از مزارع این کشور، خطر قحطی و یک بحران انسانی نیز کره شمالی را تهدید می‌کند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
چندین هفته است که بارش باران به طور مداوم در شبه جزیره کره ادامه داشته. رسانه‌های رسمی کره شمالی تصاویری از پل‌های ویران، جاده‌های سیل زده و حتی ساکنین پایتخت را که در سیل گرفتار شدند نشان داده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داده که 11% مزارع برنج و ذرت این کشور زیر آب رفته و یا نابود شدند. سخنگوی برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد می‌گوید که تیم اعزامی کارشناسان سازمان ملل شاهد آن بودند که در یک استان به مزارع کشاورزی آسیب‌های جدی وارد آمده و در برخی مناطق مزارع کاملا نابود شدند.
و اگر وضعیت در سه استان دیگر هم همینطور باشد، در عمل با کاهش جدی در محصولات این کشور روبرو خواهیم بود و به طور کلی بگویم این تمام غذای مردم کره شمالی به حساب می آید.
به گفته آقای رایسلی، سیل در زمان بسیار حساسی جاری شده، یعنی درست در فصل رشد محصولات کشاورزی. کره شمالی از اواسط دهه 1990 با کمبود غذایی جدی روبرو بوده است. در آن زمان بر اثر خشکسالی و قحطی شدید صدها هزار نفر از گرسنگی مردند. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد میگوید تولید مواد غذایی در کره شمالی سالانه 1 میلیون تن کمتر از حد اقل میزان مورد نیاز این کشور است و این موضوع سبب شده تا کره شمالی به شدت به کمک‌های خارجی وابسته باشد. مردم فقیر کره شمالی هرچه در کوهپایه‌ها خوردنی و قابل مصرف بوده کنده و استفاده کردند که این خود موجب فرسایش خاک کوهپایه‌ها شده که یکی از عوامل وقوع سیل‌های بسیار شدید است. آقای رایسلی در سفری که امسال به کره شمالی داشته شاهد این وضعیت بوده است.
متاسفانه واقعا می توانید ببینید که هیولای سیل تا چه اندازه خطرناک است. در تپه ها و کوهستان های اطراف به ندرت پوشش گیاهی و یا درختی بر جای مانده است.
رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است ظرف 2 هفته آینده برای شرکت در نشستی به پیونگیانگ سفر کند و به گفته کارشناسان احتمالاً رئیس جمهوری کره جنوبی در این سفر به همسایه شمالیش کمک‌های سخاوتمندانه ارائه خواهد کرد. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد که خود شهروند کره جنوبی است میگوید که جهان باید برای کمک به سیل زدگان کره شمالی تمام تلاش خود را انجام دهد. مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند واشنگتن نیز احتمالاً کمک‌های جدیدی به کره شمالی ارسال خواهد کرد.
و نوبت می‌رسد به آخرین گزارش‌های ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال انتشار خبر تحریم احتمالی فوتبال ایران و هشدارهای مطبوعات پایتخت، سرانجام هیئت دولت جمهوری اسلامی اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور را تصویب کرد. این اساسنامه که قبلا از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مورد تایید قرار گرفته بود، 45 روز در هیئت دولت مانده بود و گفته می‌شد در دست مطالعه است. پس از آنکه مطبوعات ورزشی هشدار دادند که تحریم از سوی فیفا جدی است، سرانجام روز گذشته در هیئت وزیران که به ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، اساسنامه به تصویب رسید. اینک کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران باید اجلاس مجمع عمومی را برگزار کند و طی آن هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شود. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دیشب اعلام کرد روز 23 مهر ماه انتخابات برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را با 2 مسابقه عصر امروز آغاز خواهد کرد. در تهران تیم پیکان میزبان برق شیراز است و در آبادان پرسپولیس به مصاف صنعت نفت آبادان می رود. 7 مسابقه دیگر هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه ها فردا در تهران و شهرستان ها برگزار خواهد شد. در مسابقات جودوی بازی های دانشجویان جهان در بانکوک، محسن زکریا، جودوکای وزن 66 کیلوگرم ایران، به دنبال شکست از رمیل قاسموف از جمهوری آذربایجان، از جدول مسابقات حذف شد. امروز مصطفی دلیریان جودوکای وزن 60 کیلوگرم ایران در المپیاد دانشجویان به صحنه می رود و در برابر حریفی از سوئیس قرار می گیرد. در جدول مدال‌های المپیاد دانشجویی در بانکوک در مجموع رده‌بندی ورزشکاران روسیه با 70 مدال اولند. چین با 67 و اوکراین با مجموع 52 مدال در رده دوم و سوم قرار دارند. ایران با جمع 8 مدال در مکان 20 ایستاده است. شب گذشته در مرحله رفت از دور سوم مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، 2 تیم انگلیسی آرسنال و لیورپول بر حریفان خود پیروز شدند. آرسنال در پراگ اسپارتای پراگ را 2-0 شکست داد و لیورپول در تولوز با 1 گل از سد تیم فرانسوی تولوز گذشت. اسلاویا از پراگ در شهر آمستردام هلند آیاکس را با یک گل شکست داد و فنرباخچه در استانبول با همین نتیجه بر اندرلشت بلژیک پیروز شد.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. در دقایق پایانی مجله شامگاهی چند عنوان مهم خبری. زمین لرزه شدید در پرو بیش از 300 کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت. شمار کشته شدگان انفجارهای روز سه‌شنبه در منطقه سنجار در نزدیکی موسل به 400 نفر رسیده است. رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق می‌گویند ائتلاف جدیدی از گروه‌های میانه‌روی شیعه و کرد تشکیل شده است. در پی سقوط ارزش سهام در بازارهای خاوردور، ارزش سهام در بازارهای اروپا هم امروز بار دیگر کاهش یافت. معاون وزارت خارجه آمریکا توافقنامه افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را امضا کرد و نشست سالانه سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان پایان یافت. و می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. از من فریبا مودت، خدا نگهدار، شب خوشی را برایتان آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.